بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، فما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أصاره این آیه کریمه در سه فصل تبیین می شود. فصل اول درباره این که دین همون اسلام است، یعنی دین مرزی همون مجموعه قوانین و عقاید و اخلاق و احکام معهود است که الاسلام الافلام شمال افلام عهد است، ناظر است به اون مجموعه قوانین. عکس نقیض این جمله آن است که اگر اسلام نبود دین مرزی هم نیست، و این عکس نقیض در همین سوره مبارکه آل عمران به این صورت بیان شده است. در آیه 85 همین سوره آل عمران این چه این آمده است: و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. یعنی وقتی اسلام نبود دین مرزی هم نیست. پس ان الدین عند الله، یعنی ان الدین المرزی و ان الدین المقبول هو الاسلام، فاذا لم یکن اسلام لم یکن دین مرزی، که این آیه 85 به منزله عکس نقیض آیه محل بحث است که فرمود و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. و اما اینکه دین عند الله الاسلام است و همه انبیا هم همون را آوردن، در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 64 اون اصل کلی را تبیین میکند که قول یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فرمود شما به اهل کتاب بگویید به سراغ یک اصل مشترک و جامعی که بین ما و شما حاکم باشد حرکت کنیم. شما بالا بیایید، تعالوا الی کلمه‌ای که یعنی در حقیقت دینی که سواء بیننا و بینکم، هر گونه امتیازات نژادی را هم از بین میبرد و هیچ مزیت گروهی را هم امضا نمی کند. و این است که الله نعبد الا الله، فقط خدا را بپرستیم و در پرستش خدا برای او احدی را شریک قرار ندهیم ولا نشرک به شیئا، که این نکره در سیاق نفی است و مفید عموم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، که این جمله دوم و سوم باز در محور توحید است. یهودیت که بناش بر آن است که آل یعقوب از خصوصیتی برخوردارند و از همین راه مسئله نجات پرستی را ترویج کرده اند، در حقیقت یک مزیتی را برای نجات خود قائل شدند. این کریمه میگوید هیچ نجاتی بر نجات دیگر مزیت ندارد. و مسیحیت هم که احیانا به درد تسلیس مبتلا شد و به درد حلول مبتلا شد و پذیرفته است که عیسی سلام الله علیه به دار رفت معاذ الله، یعنی خدای مجسد معاذ الله اعدام شد تا گناهان بندگان بخشوده شود و مانند آن، این هم آلوده به شرک است. الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اگر بنا شد که انسان فقط خدا را بپرستد، مسئله وحی و رسالت هم اینجا تأمین است، مسئله قیامت و بهشت و جهنم هم اینجا تأمین است، زیرا عبادت خدا یعنی پذیرش دینی که از طرف خدا آمده است. در اون دین مسئله نبوت و رسالت یقینا مطرح است، زیرا یه انسان کاملی وحی را دریافت میکند و به مردم ابلاغ میکند. چون سخن از حلال و حرام است و واجب و حرام، بهرن یک حساب و کتابی هم هست، حساب و کتابش را در معاد تنظیم می کنن و حلال و حرامش را خود اون متن دین به عهده می گیرد و آورندش را هم نبی خواهد دانست. مبدع همینها هم که ذات اقدس اله است. احیانا در بعضی از امور اختلافی خواهد بود به عنوان مذهب و شریعت، ولی اون چی که از طرف خدای سبحان می آید همین اصول کلی است. و اگر بنا شد که اون چی از طرف خدای سبحان آمده است بپذیریم، منم که قرآن را آوردم از طرف حق است، شما اگر تردیدی دارید این از طرف حق است، مثل این بیاورید. اگر در این تردید ندارید که این حق است، پس به این ایمان بیاورید. اصول کلی از همین آیه 64 به خوبی تشریح می شود. اونگاه در زیلم می فرماید فَإِن تَوَلَّوْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اگر شما این اصول را نپذیرفتید، ما قبول داریم، ما مسلمانیم، ما در برابر این اصول منقادیم، ما این اصول را می پذیریم. پس اسلام همون عبادت خداست و نفی هر گونه شرک و نفی هر گونه برتری طلبی و مانند آن و پذیرش اونچه که از طرف خدا آمده است و پذیرش اونچه که از طرف خدا آمده است اصل اسلام را تثبیت می کند، زیرا قرآن از طرف خدا آمد با همه مضامینی که دارد و چیزی که از طرف خدا آمد باید قبول بشود. این در حقیقت همون اسلام خواهد بود که و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. و اگر کسی این راه ها را طی کرد یقینا می شود مسلمان و هم روش ابراهیم را دارد و مسلم راستین هم او خواهد بود. چون که در سوره مبارکه نساء آیه 125 این چنین می فرماید و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. که در این کریمه هم حسن فعلی مطرح شد، هم حسن فاعلی مطرح شد، هم سخن از دین است، هم سخن از اسلام است، هم سخن از ملت. فرمود و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله. این اسلام وجه اسلام لغوی است که اسلم وجهه لله یعنی انقاده. و تبع ملت ابراهیم حنیف ها پیروی بکند در مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی. قهرن می شود مجموعه قوانین. وقتی کسی پیرو ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود می شود مسلم و می شود دارای ملت حق و دارای دین احسن، معلوم می شود خود ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم دارای احسن الادیان بود و مسلم بود و ملت خاصه داشت. چون که در همین سوره مبارکه آل عمران جریان از ابراهیم رو تشریح میکند که ما کان ابراهیم یهودی و لا نصرانی و لاکن کان حنیفا مسلما. یعنی حضرت ابراهیم سلام الله علیه همین این روشی رو که الان ما تشریح کردیم دارا بود. ما کان ابراهیم یهودی و لا نصرانی و لاکن کان حنیفا مسلما. آیه 67 همین سوره مبارکه آل عمران است. ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. معلوم می‌شود یهودیت دین غیر مرزی است، مسیحیت دین غیر مرزی است و ابراهیم سلام الله علیه این گونه از ادیان را نیاورد و انبیای ابراهیمی هم این دین را نیاوردند و دیگران نباید به طرف یهودیت یا نصرانیت برند. یهودیتی که نژاد یعقوب را ناجی می شمارد، مسیحیتی که مبتلا به تسلیس است و معاذ الله عیسی را ابن الله می داند و قائل به حلول است و قائل به اعدام مسیح است، در حقیقت اعدام الله مجسد است معاذ الله، این نمی تواند دین مرزی باشد. لذا می فهمد ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. این کلمه مسلمان آمده است برای اینکه هر کسی خود را به حنفیت ابراهیم اسناد ندهد. وضع اسناد اونقدر رواج پیدا کرد که نه تنها یهودی ها می گفتن ابراهیم از ماست و ما دین ابراهیم را داریم و نه تنها مسیحی ها می گفتن که ابراهیم از ماست و ما دین مسیح را داریم، و سنیین حجاز هم احیانا خود را اهل حنفیت می دانستن، می گفتن ما روش ابراهیم خلیل داریم احیا می کنیم. لذا قرآن کریم هم او را حنیف مسلم می داند، نه اصل حنیف، تا اینکه وثنیتی هم که طمع نکند، و هم او را از یهودیت و نصرانیت تحریف شده تبرئه می کند. اون چه که در انبیاء سلف بود همون اسلام بود، یعنی الا نعبد الا الله بود و لا نشرک به شیئا بود و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله بود و امثال ذلک. همه انبیا همین ها آوردن. لذا اسلام که آمد مصدقا لما بین یدیه من الکتاب هست و مهیمنا علیه. بسیار خوب، اگر دینشون همون دین بود که یک واحد بودن. این که میفرماید من احسن الدین و من اسلم وجهه لله و هو محسنون و تبع ملت ابراهیم حنیفاً، این نشون میدهد که یهودیت و مسیحیت تابع ملت ابراهیم نبودن، برای اینکه در مسئله ملت ابراهیم نه نجات پرستی بود که یهودیت به او مبتلا است، نه تسلیس که مسیحیت به او مبتلا شد. بله، اون که همون آیه متعرض است که لم تهاجون فی ما لیس لکم به علم، اما میخوان بگوین ما در حقیقت راه همون ابراهیم خلیل هستیم، بعد میفهمد اون راهش غیر از راه شما بود. منتها مطلب مهم این است که این دینی که عند الله اسلام است و همین دین را ذات اقدس اله فطری میداند، این اختلاف ها از کجا پیش میآید و تعدد مذاهب امثال ذالک از کجاست؟ در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که اگر انسان فطرت محض می داشت نظیر عالم فرشته ها از روح محض تشکیل می شد، هیچ کدام از این محضورها را به همراه نداشت. اما انسان مرکب است از نشعه اینی خالقون بشرن منتین و از نشعه زاسبیتو و نفختو فیه من روحی. برابر اون نشعه اینی خالقون بشرن منتین مسئله یفسدو فیها و یسفک دماء مطرح است. انسان که فطرتن مفسد فی الارض و سفاک نیست، انسان از اون جهت که به طبیعت بسته است یفسدو فیها و یسفک دماء. فرشته ها هم که گفتن اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفک دماء و نحن نسبه و حمدک و نقدس لک، نقدشون که متوجه جنبه روحی انسان ها نبود. جنبه روحی انسان ها که نفخ توفیه من روحی است، همون جنبه تسبیح و تقدیس است. طبیعت هم اون چه که در لابلای فطرت به کمال رسید اون هم سیر سعودش طی میکند، در صورتی که به همراه روح حرکت بکند. چون انسان یه همچه جنبه هم دارد که یفسدو فیها و یسفک دما، برای این جنبه است که فطرت احیانا مبتلا میشود به آشوب طبیعت، لذا نیازمندن به راهنمای غیبی. اگر فطرت به تنهایی میبود، نه اختلافی قبل از آمدن وحی داشت نه اختلافی بعد از آمدن وحی، هر گونه اختلافی که برای فطرت است اختلاف ممدوح خواهد بود. حقیقت انسان برمیگردد. اون هشت عام است که علی الله تسیر الامور، همه موجودات برمیگردند، اما انسان حقیقتش برمیگردد. حقیقت او از طبیعت و فطرت تشکیل میشود با هم. اگر چنون که طبیعت را در سایه فطرت تهذیب کرده است به رحمت حق برمیگردد، و اگر فطرت را در اثر گرایش به طبیعت آلوده کرده است به عذاب خدا برمیگردد. همه به خدا برمیگردند، منتها عده‌ای به مهر خدا برمیگردند، میگویند سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. عده‌ای به قهر خدا برمیگردند، به اونها میگن خضوه و فقلوس و ملجهیم سلو. این طور نیست که انسان ها به خدا بر نگردن، همه بر میگردن. فطرت شکوفا میشه، یا گرفتار طبیعت میشه یا طبیعت در سایه شکوفای فطرت تهذیب و تنزیه میشه. اگر انسان مرکب از فطرت و طبیعت است و اگر طبیعت انسان است که یفسد فیها و یسفک دما، لذا انسان با فطرت به تنهایی نمیتواند خودش اداره کند. نیازمند است که کسی از بیرون بیاید این فطرت او را تعدیل کند، تنزیه کند، رهبری کند که از شر طبیعت بتواند نجات پیدا کند و طبیعت را در راه صحیح خود به کار بگیرد. بسیار خوب، خطوط کلی را میپذیرد. اصل خطوط کلی را که پذیرفت، اونگاه خیلی از جزئیات است که مقدور او نیست بفهمد، اما اصل این که خدایی هست، قیامتی هست، رابطه بین مبدأ و معاد هست که یا اهل کتاب تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، اصل عدل هست و مانند اینا خطوط کلی است. اینها را آیه سوره روم فطری انسان ها می داند. همون طوری که ما در مسائل نظری یه سلسله علوم و قضایایی داریم که بدیهی است، انسان همین که به لبه فهمیدن رسید، اولین چیزی که میفهمد امتناع جمع نقیضین است مثلا، چه اینکه همین که به لبه دیدن رسید، اولین چیزی که میبیند نور است، بعد در پرتو نور چیزهای دیگر رو میبیند، و در مقام فهمیدن همین که به لبه فهم رسید، اولین چیزی که میفهمد امتناع جمع نقیضین است، ولو در محورهای قضایا و شخصی، بعد چیزهای دیگر. از نظر مسائل شهودی هم اولین چیزی که مشاهده میکند خداست، نه اولین چیزی که میفهمد. اولین چیزی که میبیند رابطه بین حق خود اوست. این روایت در بحثهای قبل هم اشاره شد که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن که کودک را تا یک سال مثلا گریه میکند نزنی، برای این گریه چهار ماه اول او توحید است، گریه چهار ماه دوم او در باره اقرار به وحی و رسالت و نبوت است، گریه چهار ماه سوم او دعا به پدر و مادر است. شما بچه را در این یک سال اگر گریه می کند نزنید. اون در بحثای فطری این روایت خونده شد. علی حال فطرت انسان اولین چیزی را که می بیند خداست، اولین چیزی را که مشاهده می کند ذات اقدس اله است و وحی و رسالت است. اونگاه وقتی رشد کرد، این طبیعت اون فطرت را احیانا به اسارت می گیرد. اینجا جنگ داخلی شروع می شود، یا فطرت طبیعت را تنزیه و تهذیب می کند، فطرت را همراه خود قرار می دهد. اینجا جهاد اکبر شروع می شود. اگر چنونچه فطرت هر کسی با خطوط کلی دین هماهنگ است، پس صدای انبیا برای اینها آشناست. منتها انسان به چنگ طبیعت هم گرفتار است. لذا وقتی فرشته ها عرض کردن اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و یسفک الدماء و نحن نسبحه به حمد که به نقدس لک، ذات اقدس اله رد نکرد و اینها را رد نکرد، این سخن را رد نکرد، نفهمد انسان این چنین نیست، فهمد یه چیزهای دیگر هست که شما نمیدانید. اون میشه مسئله این که در بین انسان ها کسانی هست که از اسما با خبر است و معلم فرشته هاست. در انسان یک خوی خونریزی هست، این خوی خونریزی ضد دین است. در سوره روم میفرماید که فطرت تو فطرت دینی است، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله. و چون این نزاع بین طبیعت و فطرت هست، گرد و غبار این جنگ و معرکه نمی گذارد انسان حرف فطرت را بشنود و سیمای فطرت را ببیند. لذا در همون آیه 30 سوره روم در زیلش نمود ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. اونا که رفتن اونجا بالاخره میگن ربنا ابصرنا، اونا کورند و میگن ما دیدیم، نه اینکه همه اینها به مقام حق میرسن. من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما و اضل سبیلا. اون شهود جمال حق برای اینها میسر نیست، رحمت حق را نمینگرن، قهر حق و عذاب حق را میبینن. همین کوران میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا، اینا با بودن این همه انبیا و اولیا هیچ کدام را نمی‌بینند، با بودن این همه فرشته های رحمت هیچ کدام را نمی‌بینند، با بودن این همه درجات بهشت هیچ کدام را نمی‌بینند، فقط جهنم و مأموران جهنم و قهر خدا و امثال ذلک را می‌بینند. همین کوران میگویند ربنا ابصرنا و سمعنا. غرض آن است که اگر انسان در جنگ بین فطرت و طبیعت قرار گرفت، باعث می‌شود که سرصدای فطرت را نشنود. اگر طبیعت زده شد که این فطرت را زنده به گور می کند که قد خواب من دستاها، دستاهای دستسه ها، که این مبالغه است برای دستها. ها دستل ارزه یعنی خاکاش کنار گرفت، چیزی کنار برد و چیزی را زیر خاک دفن کرد، بروش خاک ریخ، این میشه مدسوس. ام ید و صحوف تراب این است. و دسیسه را هم که دسیسه گفتن به این مناسبت است که یک نقشه باطلی را در لابلای امور دفن میکنن. اگر کسی در این نبرد طبیعت و فطرت طبیعت گرا شد، فطرت مظلوم را زیر دست و پای طبیعت هوس باز دفن میکند، نه از بین ببرد. که قد خواب من دستاها، اونگاه حرف فطرت را نمیشنود. این گروه کسانی هستند که سمون بکن امبیون فهم لایرجعون فهم لایعقلون امثال ذلک. و اگر چنونچه توانست طبیعت را رام بکند و فطرت را شکوفا کند، که قد افلح من زکاها قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی و صلا و مانند آن، طبیعت را حفظ می کند، می پروراند، به همراه می برد. این چنین نیست که طبیعت را اسیر بکند و سرکوب بکند. ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و امثال ذلک. این چنین نیست که انبیایی که بر طبیعت مسلطن کارهای طبیعی انجام ندهند، هم ان نکاح سنتی دارن، هم ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام دارن، امثال ذلک. منتها اینا طبیعت را تنظیم میکنن و تعدیل میکنن. پس انسان وحشی به طبع است و مدنی بالفطرت. بالفطرت متمدن است و دیندار، که مدینه را هم مدینه گفتن چون جای دین است، یعنی جای قوانین است. و این فطرت با اون طبیعت دوتای انسان را تشکیل میدهند و در حقیقت دو شأن از شؤون یک واحد حقیقی هم، دو درجه از درجات یک واحد رفیع الدرجه هم. این ایجاب میکند کسی بیاید راه تعدیل و نبرد با طبیعت را به او یاد بدهد. طبیعت برای او حلال و حرام مطرح نیست، او لذت میطلبد، برای او زشت و زیبا مطرح نیست. اما مجاور او که فطرت است، برای او حلال و حرام مطرح است، زشت و زیبا مطرح است. یک راهنما میخواهد که او را آیین جنگ بیاموزاند به نام جهاد اکبر، و راه سرفرازی در این جهاد اکبر را نشان فطرت بدهد، و اون راهنما همون معصومینن. اون چه که برای تنظیم این دو امر می آید دین مرضی خداست، و در متن این دین مسئله ولایت و رهبری قرار دارد. لذا در سوره مائده فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس اگر در آیاتی دیگر دارد که به من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، از آیه سوره مائده هم استفاده می شود که اگر کسی ولایت اهل بیت علیهم السلام را قبول نکرد، اسلام راستین نیاورد. زیرا اون چه که دشمن را ناامید می کند همین ولایت و رهبری است، وگرنه مجموعه قوانینی که سواد علی بیازن باشد این دشمن را ناامید نمی کند. سر این که گفته شد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، همین است. دینی که ولی دارد و راهبر و راهنما و سرپرست و متولی و مسئول اجرا دارد، اون دین است که دشمن را مرعوب می کند. وگرنه دینی که یک سلسله قوانین نیست، یک سلسله محرماتی است، یک سلسله واجب‌هایی است، این یک سلسله قوانینی است که سواد علی بیازن است، این هرگز دشمن را طرد نمی کند. یک دینی که سرپرست و متولی دارد دشمن را ناامید می کند. و این دین که ولایت در او تضمین شده است و در او تعبیه شده است، این دین کامل و تام و مرضی است که ان الدین عند الله الاسلام، عند الله این المقبول و عند الله المرضی و عند الله. مسئله قبول را در سوره آل عمران بیان فرمود که و من یتقی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. مسئله رضا را در سوره مائده بیان فرمود که رضیت لکم الاسلام دینا. نوع این موارد الف لام الاسلام، الف لام عهد است، یعنی مجموعه قوانین، نه یعنی اسلام لغوی و انقیادی. این مجموعه قوانینی که از توحید و عدل شروع می شود، نبوت را به همراه دارد، معاد را در خود دارد و به امامت ختم می شود، این مجموعه را اسلام می گویند و این مرزی است. ان الدین عند الله الاسلام. حالا این مربوط فصل دوم بحث است. این اختلافات اختلافاتی است که علمای سوء به بار آوردند، وگرنه هیچ اختلافی بین رهاورد انبیاء علیهم السلام نیست. خود قرآن می‌فرماید به این که مصدقاً لما بین یدی، یعنی قرآن حرف تورات اصیل، انجیل غیر محرف، زبور غیر محرف، عهدین را کاملاً تصدیق دارد، هیچ اختلافی نیست. کتابی که یحرفون الکلمه عن مواضعه یکتبون بعیدهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. این مکتوب خود اونهاست، نه ما انزله الله باشد. اینا یکتبون الکتاب بعیدهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. گاهی میفهمند فویل لهم مما کتبت ایدیهم و امثال ذلک. با اختلاف فمود بغیان بینهم، یعنی ستم برتری طلبی و جاه خواهی و دین فروشی که هست دیگر. شما الانم میبینید که الانم حق برای اونها روشن است، اما حاضر نیستن بپذیرن. با اینکه وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم در صدر اسلام به نفع بود، این تورات هایی که الان تو خونه های شماست، همین حرفی که من میگم میگوید فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. شما اگر راست میگید ما انزله الله را قبول دارید، خب همین توراتی که الان تو خونهاتون پنهان کردید همین را بیارید، همین حکمی که من کردم در باره حد الهی همین حکم تو تورات شما هم هست. اونها تحریف را از اول که شروع نکردن، همین که وجود مبارک حضرت در حجاز ظهور کرد، اونها تحریف مسئله نبوت و رسالت و امثال ذلک را آغاز کردن. بعد این مسئله تحریف در باره مسئله وحی و رسالت کم کم به سایر حدود و احکام الهی هم سرایت کرده است. اگر یکی از متمکنان اون اهل یهود به آلودگی تن در میداد برای اینکه او را از تعذیر و از کیفر و از حد الهی معاف کنن، میفرستادن در محکمه اسلام به انتظار اینکه اسلام برای اونها یه حکم سبکی رو در نظر بگیرد. به این مجرمین و به زهکاران میگفتن که اگر این چنین حکم کرد قبول کنید، اون چنین حکم کرد قبول نکنید. قرآن هم برابر با ما انزل الله حکم میکرد، بعد میفرمود به این که این حکمی که من کردم در تورات شما هم هست، فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. اینها همونهایی بودن که نمیخواستن اون جاه و مقام را رها کنن، و این کار کوچکی نیست. کسی خدای ناکرده مبتلا بشود بعد بتواند خود را نجات بدهد، کاریست بسیار صعب و سخت. بالا رفتن و مقام پیدا کردن سهل است، پایین آمدن سخت است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه حدیث را از معصوم سلام الله علیه نقل کرد که اتق المرتق سهل اذا کان منحدره و غیره. اون بالا رفتنی که پایین آمدنش سخته نرید. دفعتا انسان بالا می رود ولی به زحمت از همون بالا پرت می شود. مقام این چنین است، جاه خواهی این چنین است، هر کسی در هر حدی که دارد. کار آسانی نیست خلاصه. لذا در فصل بعد به خواست خدا روشن خواهد شد که تنها عامل اختلاف بین مذاهب و شرایعی که در روی زمین هست، همون اختلاف بغی است که مشایخ سو به بار آوردن. پس خلاصه فصل اول این شد که مجموعه قوانینی که خدا بپسندد همون قوانین معهودی است که به نام اسلام راه دارد. خب اگر این باشد یعنی مجموعه قوانین مجموعه قوانین است یا انقیاد این پیش خدا انقیاد است؟ این که اتحاد مقدم متعالی یا موضوع محمول است. بسیار خوب، معنای اتحاد موضوع محمول بهتر خواهد بود، که یعنی اسلام پیش خدا اسلام است، انقیاد پیش خدا همون انقیاد است. اگر لغوی باشد یه حساب دارد، اصطلاحی باشد یه حساب. دین یعنی مجموعه قوانین، مجموعه قوانین در عالم فراوان است، اما اون قوانینی که مرضیه عند الله باشد الاسلام است. الاسلام یعنی مجموعه قوانین معهودی که همه میدانن، که اسارش به صورت قرآن و سنت در آمده. خب حالا مسلمین را در سوره مبارکه توبه و انفال به 5 گروه تقسیم کردن، یه عده سابقون اولونن، یه عده والذین تبعهم بإحسانن، یه عده انصارن، یه عده خلطوا عملا صالحا و آخر سیئنن و امثال ذلک. همه یک دست نیستن، اما اسلام یه قوانین یک دستی است که در نهان انسانها آشناست به نام فطرت، و تمام خطر این طبیعت است. لذا تمام تلاش معصومه این است که ما را از این طبیعت برحذر بدارن، ما را آگاه کنن. اگه کسی دنیا را بشناسد راحت زندگی میکند. ما در یه جایی هستیم که خوی او افساد فرعرض است و سفکده، ما را اینجا آوردن تا از اینجا یک سکوی پرشی پیدا کنیم و از فرشتا برتر بریم. تمام تلاش این است که به ما گفتن این جا که شما را آوردن، این نشأه طبیعت است، که این نشأه طبیعت خاصیت او افساد فلعرض و سفک دماست. همونطوری که خاصیت فطرت شما الست و برب بکم را میشنود و بلا میگوید، خاصیت این طبیعت هم همواره ان خیرون من میگوید. هر جا دیدید سخن این است من از او عالم ترم، من از او بهترم، این سخن سخن شیطان است که همواره از در و دیوار طبیعت شنیده می شود. هیچ صدایی در طبیعت آشناتر از این صدا نیست، انا خیرون من، انا خیرون من. هر کس پاشد میگه من از رقیبم بهترم. انسان خودش را میخواهد، اما نه اینکه دیگری را از بین ببرد. این راه باز است. لذا در مسائل خیر میفهمد شما هر اندازه توانستید مسابقه بدید، سابق الى مغفرته. تو میدان فضیلت بکوشید از دیگران اعلم باشید، اعدل باشید، اتقا باشید، از حد باشید، اما نگید انا اعلم من. در میدان فضیلت بکوشید از دیگران بهتر باشید، و در میدان طبیعت هوشیار باشید که نگید من بهترم. در میدان فضیلت هیچ جای تصادف نیست، چون میدان باز، راه برای همه بازه، چون راه روحه نه راه تن. این راه تن نیست که بگن یقدی آرام تر که، یقدی آهسته تر که، جلو نزن که، سبقت و سرعت ممنوع که. اونجا راه روح مرتب تابلو هست، تا توانستید سریع برید، تا توانستید سبقت بگیرید، هم فستبقو هست، هم سارعو هست، پشت سر هم قدم به قدم هی تابلو هست که تونتر تونتر جلو بزن. حالا چرا دیگری ترقی کند تو در سفره او بشینی؟ اما در مسئله طبیعت لحظه به لحظه تابلو هست، کنتر آهسته تر، سبقت ممنوع، سرعت ممنوع، سب کن، کن زنبن ولا تکن رأسا. خب چه خبره؟ این لحظه و لحظه انسان رو کنترل کردن برای اینکه اینجا خطر انا خیر و من هست، اما اونجا در میدان فضیلت این خطرها نیست. بازار تقوا بازار گرمی است. سخن از هو الله گفتن است، سخن این نیست که انا اعلم، سخن از اینکه الحمدلله اینه که پشت سر هم گفتن اگر خود را میخواهی سرعت بگیر، سبقت بگیر، بعد هم توانستی دیگران را زیر چتر خود هدایت بکن، امام متقین باش، بگو وجعلنا للمتقین اماما، بلند همت باش، هرگز پست همت نباش، بگو خدای توفیقی به من بده که دین به دست من زنده بشود، همه در کنار سفره من باشن. این همت های بلند است. و هیچ خطری در راه روح و راه فطرت نیست. اما انسان تنها اهل فطرت نیست. این جنبه یفسدو فیها و یسفک الدماء تو طبیعت همه هست، حالا یا کم یا زیاد، چون که اون فطرت خداخواهی هم در نهان همه هست، چه کم چه زیاد. اون فطرت میگوید بلا در برابر ارسطو ربکم، این طبیعت همیشه صداش بلنده ان خیر من. وقتی خواستن طبیعت را مجسم کنن، جریان شیطان علیه اللعنه برای ما بازگو کردن که ان خیر من. وقتی میخواستن فطرت را برای ما تبیین کنن، وز اخذ ربک را برای ما تشریح کردن که در نشأه فطرت انسان فقط میگوید بندم و خدا رب است. این نفس دارای درجات و شؤون گوناگونی است که در خلال بحث اشاره شد. دامنه نفس که به طبیعت بسته است این آلودگی را دارد، وگرنه درجات وسطا و عالیه نفس که به حق مرتبط است اون فضائل را به همراه دارد. والحمد لله رب العالمین.